سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 23 ژانویه 2021 و 4 بهمن ماه 1399. برنامه امروز بیشتر راجع به اخبار امریکاست، برای اینکه الان در مرکز توجه تمام اخبار و تمام جهان که با جابجایی ریاست جمهوری چه خواهد شد. و می‌دونیم که 20 ژانویه در واقع قبلش ترامپ در واقع کاخ سفید رو ترک کرد و آقای جو بایدن وارد کاخ سفید شد و انتقال قدرت به طور صلح‌آمیز صورت گرفت که در واقع قابل پیش‌بینی بود. در اینکه همینطور که هفته گذشته من صحبت کردم، ترامپ تقلای بیخودی می‌کرد در اینکه دولت پنهان و هیئت حاکمه اصلی امریکا پشت بایدن بوده و هست و در نتیجه این جابجایی قدرت صورت گرفت. حالا باید ببینیم پیامدهاش چیه و یه مقدار امروز من میخوام چون برداشت کلی روزنامه ها در ایران، برای اینکه من روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال میکنم خوشبختانه، یعنی در واقع کیهان را هم دنبال میکنم و روزنامه های هم ایران که مال دولت، هم تابناک و هم اطلاعات، اینا باید دنبال بشه تا ببینیم جو یا فضای کلی روشنفکری و دیدگاهی در ایران چیه، که در واقع روزنامه های اصلاح طلب خب امید بسیار زیادی بستن به این جا به جایی قدرت، ولی از همه مهمتر جالب واقعا به ویژه فرضاً روزنامه شرق مال 2 روز پیش، یه نفر به اسم سید علی طباطبایی، عزیزان مقالهشو بخونم، تحلیل موضوعی رفتار آمریکای بایدن، عرض شود که آرمان ملی همین امروز، یه نفر به اسم بهمن آرمان، مردم میخواهند برگردن به زندگی عادی، تنش جدایی کنید. تمام اینا صحبتشون اینه که پدیده ترامپ یه چیز موقت، یه چیز غیر عادی بوده و یه چیز گذرا بوده و دوباره با اومدن بایدن اوضاع به حال عادی برمیگرده. حالا اونایی که اینجوری فکر میکنن، 2 تا امکان وجود داره: یا نمیدونن در امریکا چی داره میگذره، یا نمیدونن نظام سرمایه داری در چه مرحله ایه به ویژه در امریکا، و یا دلشون میخواد که واقعا اوضاع به وضع نرمال برگرده. یعنی که یعنی دنیا دوباره دنیای تک قطبی بشه با تسلط بلا منازع امریکا بر جهان و از جمله بر ایران. خواستشون اینه. بسیار از من انتقاد میکنن که تو فقط از اصلاح طلبها انتقاد میکنی و نه از اصولگراها. به اینا بارها و بارها گفتم. من 39 سال پیش اگر بچه هام در آپارتمان ما رو باز میکردن که پاسدارا پشت در بودن برای دستگیری من، دستگیر شده بودم و به سرنوشت بیژن چهرازی و و شکرالله پاک نجات سرنوشت من اون بود، ولی بچه هم چند دقیقه در رو باز نکردن تا من از پله های آتش نشانی خودم رو انداختم تو حیات و مخفی شدم دیگه، و بعد از طریق کوه اومدم. بنابراین بعضی از اونایی که از من انتقاد میکنن خودشون شاید از طریق فرودگاه مهرآباد تشریف آوردن خارج، من از طریق کوه اومدم و از دست همین پاسدارا من در رفتم و اومدم، وگرنه الان همینا با خاک من به قول معروف کوجه درست میکردم و شراب می‌نوشیدم. بنابراین و اگر به برنامه های من رفته باشن قبل از اینکه خمینی وارد بشه، من به عزیزان بارها و بارها گفتم، به اونایی که با من تو زندان بودن بهشون میگفتم امریکا پشت اینه، که بعد اسنادش اومد بیرون که هم CIA پشتش بود و هم موساد، که امام اصولگرا هاست، البته امام همه شونه. بنابراین این یه سنگ آسیابه، چون هم موساد و هم CIA ندونستن که خمینی کیه و ما نمیدونستیم، و میدونستن که ملت ایران رو چنان به سیخ خواهد کشید که مردم بگن قربونت برم برگرد امریکا، برگرد اسرائیل، که حالا در واقع منتها اتفاقاتی افتاده که باز اینا رو من تو برنامه هم باز کردم که چطور همه سیستم تا قبل از فروپاشی شوروی کاملا در خدمت امریکا و اسرائیل بودن، از گروگانگیری تا ادامه جنگ به مدت 6 سال تا کشتار و قلع و قمع تمام اونهایی که میتونستن علیه امپریالیسم و علیه نفوذ و تسلط امپریالیسم بر کشورمون باشه. وظایفی که به عهده خمینی، هاشمی رفسنجانی و غیره و غیره گذاشته شده بود اینا بودن، که فرضاً شاه رو عرض شد که کرمیت روزولت اون وظیفه رو به عهدش گذاشت که اولین چیز قلع و قمع چپ‌ها و تمام اونهایی که علیه امپریالیزم. همین وظیفه رو ریچارد کاتون در واقع به ابراهیم یزدی و خمینی از طریق ابراهیم یزدی، و ریشه تمام فساد در ایران توسط خود خمینی بنیانگذاری شده، زمانی که تمام اون وعده ها رو زیر درخت سیب در نوفل و شتو در حومه پاریس به مردم داد و مردم رو فریب داد و گفت من یه طلبم که میرم به قم، نه تنها اون کار نکرد، موند در تهران، یه مدت رفت به قم، دوباره برگشت، قدرت رو به طور مطلق در دست گرفت و شروع کرد به اون چیزایی رو که CIA و موساد ازش خواسته بودن، همینطور که گفتم فرزند گروگانگیری باعث این شد که امریکا برنامه 30 ساله تسلط بر خلیج فارسش رو پیاده بکنه، 10 پایگاه از شاخ افریقا تا عمان بگیره، در شمال کشورهای آسیای مرکزی بگیره، و ناوگان 5مش رو که انگلیسی ها رفته بودن بیرون و خلیج فارس تبدیل به خلیج فارس شده بود، ناوگان 5مش رو عبور در بحرین، تمام اینا در زمان گروگانگیری صورت گرفت، تماما در خدمت امپریالیسم بود، کشتار مجاهدین و چپ ها و تارمار کردن نیروهای ملی. خود گروگانگیری به چه دلیل بود؟ در اینکه حکومت دولت بازرگان رو بندازه. بنابراین اینا رو من باز کردم. موقعی که شوروی از هم فرو پاشید و موقعی که قتل عام‌ها تمام شد، بعد از قتل عام‌ها ما میدونیم چی شد، قتل‌های زنجیره‌ای و امثالهم و امثالهم، ولی برنامه دیگه‌ای که داشتن به دست هاشمی رفسنجانی پیاده شد، احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، که همین هاشمی رفسنجانی از بند یک اوین اینا رو ما در جریانش بودیم. این خانم فائزه هاشمی باید پدرش رو، ما باید بهش بگیم پدرش کی بوده. از سال 1355 در بند یک اوین اینا هم اون و هم ایت مؤتلفه از عسکر اولادی و حاجی امانی و حاجی انباری گرفته و بقیه شون که اومدم سپاس به شاه گفتم، اومدم بیرون و مقدمات ورود خمینی رو فراهم کردم که در درجه اول قلع و قمع گفتم چپ‌ها و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی بود. هاشمی رفسنجانی از 1355 با شواک و در نتیجه با CIA کنار اومد و برنامه‌اش پیاده کردن تعدیل ساختاری یا Structural Adjustment یا Washington Consensus که این سیاست های نئولیبرال که Washington Consensus یا در واقع توافق واشنگتن بود میباشد در همه جهان از جمله در ایران پیاده می شد که هاشمی رفسنجانی عامل و وظیفش این بود که این رو پیاده بکنه و اون خمینی با کشتارهاش و غیره و غیره، اینم سیاست نئولیبرال هاشمی رفسنجانی که امروز رو، که ایران رو به روز امروز رسونده که نه تنها اصلاح طلبا، نه تنها دولت روحانی، یک بخش از جامعه میگه قربونت برم برگرد. این برنامه‌ای بوده که داشتم و با موفقیت پیاده شد. منتها حالا دلم میخواد این میخواستم ولی لازمه این چیزا رو گفتم. ولی حالا چه اتفاقی افتاده که همین پاسدارا و همین خامنه‌ای در برابر اینا ایستادن؟ چون علی‌رغم تمام این چیزایی که من گفتم راجع به خمینی و هاشمی رفسنجانی و امثالهم و امثالهم، در ایران یه انقلاب شده در ایران، یه سلطنت 2500 ساله کنار رفته و بعد که خامنه‌ای و سپاه پاسداران بعد از فروپاشی شوروی که امریکا بران شد تصمیم گرفت که تر فول سپکتروم دامیننس پیاده بکنه و هفت کشور میباید از پا در میومد. اسناد و مدارکش رو بارها و بارها من اینجا اسم بردم ازش. یکی از این هفت کشور ایرانه، هنوزم ایرانه که باید از پا در بیاد. عراق رو از پا در آوردن غیر از افغانستان و به خاک سیاه نشوندن. عراق رو ببینید چه کار کرد، افغانستان رو ببینید چه کار کرد، لیبی رو ببینید چه کار کردن، سودان رو ببینید چه کار کردن، سومالی رو ببینید چه کار کردن و حالا افتادن به جونه هم سوریه، حالا صحبتش رو خواهم کرد که برنامه همین آقای بایدن و تونی بلینکن برای سوریه چیه و بعدش ببینید برنامه شون برای لبنان چیه. نفر بعد ایرانه و در نتیجه همین پاسدارا، همین خامنه ای احساس خطر کردن و در برابر اینا ایستادن. داستان اینه، همین پاسدارایی که میخواستن بیان بریزن تو و من از دستشون در رفتم. خب حالا من از خامنه ای یا از پاسدارا هیچ انتقاد نکردم، ولی فعلا به دلیل این که هم امریکا و هم اسرائیل و هم عربستان هدفشون الان نابودی ایرانه و اینان که در برابرشون ایستادن و نه اصلاح طلبا نه حسن روحانی، اصلاح طلبا و حسن روحانی الان نقش ستون پنجم رو دارن بازی میکنن. به این دلیله که لحن سخنم هم عوض شده یه مقدار. عزیزانی که این برنامه ها رو دنبال میکنن باید این آگاهی سیاسی رو برای تغییر این لحن متوجه شده باشن و در نتیجه ما باید گرایش های سیاسی رو دنبال بکنیم. آره مردم، همین سپاه پاسداران جنبش 88 رو هنوز که هنوزه. شما ببین روزنامه مشرق رو اگه نگاه بکنید که یکی عزیزان مرتب برای ما میفرسه، ببینید چطور به جنبش 88 برخورد میکنن. چون این آره مال جورج ساروس بوده، این انقلاب مخملی بوده، اینا عرصوت که عربستان میخواسته اینا و تمام اون چیزهایی که از احمدی نژاد خامنه ای طرفداری کرد، در حالی که راه نجات ایران حمایت از موسوی بود و با روی کار اومدن احمدی نژاد تمام مسئله اتمی ایران رفت از آژانس بین المللی اتمی به سازمان ملل و میدونیم چی شد و اون یه نقطه عطف بود که ایران رو که مجبور شد خامنه ای جام زهر بنوشه، نرمش قهرمانانه بکنه، برجام رو امضا بکنه که حالا تبدیل به چاهی شده که آیا ایران میتونه از توش بیاد بیرون یا نه. اینه داشتن. ولی در پشت همه اینا در ایران یه انقلاب شده و این یه عامل فوق العاده پر اهمیته و حس ملی‌گرایی ایران نمیذاره که برنامه های جنایتکارانه امپریالیسم در ایران پیاده بشه. به نظر من استقبالی که از جنازه قاسم سلیمانی شد این مسئله رو لااقل برای خود من که در اعماق جامعه چی داره میگذره و چطور میلیون ها انسان اومدن بیرون، در حالی که بعدش همین اصلاح طلبا، همین سرسپاده های امپریالیست از سقوط هواپیمای اوکراینی چه استفاده ای کردن و میخواستن اون بیرون اومدن میلیون ها نفر رو خونسا بکنن، در حالی که چند هزار نفر بیشتر بیرون نیومدن. همون دانشجوهایی که به احترام عرشبت که بیرق امریکا از که خیلی هم خوبه به نظر من لگدمال کردن بیرق هر کشوری، یه کار کثیفه، پسته. داستان اینه و الان علت این که من اصلاح طلبا رو الان چندین ماهه که دنبال میکنم که ببینم اینا تو چه باقیان، متوجه شدم که اینا ستون پنجم امپریالیست و دشمنم، یعنی نسل جدید فراماسیونرها هستن. خصوصیت بنیانی فراماسیونها این بود که منافع در واقع امپراتوری انگلیس رو به منافع کشورشون ترجیح میدادن. منتهی تفاوت با اصلاح طلبای و روحانی دارن. خجالت میکشیدن، پنهان میکردن، برای این که میدونستن که مردم به عنوان وطن فروش بهشون نگاه میکنن. اینا به اجنبی پرستی افتخار میکنم. خوشم باشون رو عزیزان ببینم. داشتن اینا اینه. به این دلیله میخواستم جوابی به بعضی. حالا میرسیم به همین قضیه که حالا دل بستم فکر میکنم که ترامپ یه عرصه و چیز در تاریخ امریکا یعنی کشور اربابشون یه چیز موقت گذرا و غیر عادی بوده و رفت و به درک واصل شد. شما همین صحبت اخیر روحانی رو و یا اینکه ترامپ و پومپئو و امسالوم رو تحریم کردن، دم تکون دادن برای بایدن که تو گویی آقای انتونی بلینکن و تمام لیست من کابینه بایدن کابینه صهیونیستی خالص و خلصه. من اسم 11 نفر اینجا اگه فرصت شد براتون بخونم که این کابینه صهیونیستی کامله، در حالی که اوانجلیسا توی یه چیز برتری داشتن در کابینه دونالد ترامپ. در حال میخوام به اینا بگم که پدیده ترامپ یه پدیده موقت نیست و نبوده و بایدن دنباله سیاستی است که اوباما و کلینتون پیاده کردن و باعث روی کار اومدن دونالد ترامپ شدن. همین هایی که حمله کردن به در واقع ساختمان کنگره، همینا که من شرح حال یک خانواده شون رو، خانواده کریگ میلر رو دو هفته پیش برای عزیزان باز کردم، اینا در 2008 و 2012 به یه سیاه‌پوست رأی دادن، به اوباما رأی دادن. اوباما نه تنها کاری براشون نکرد، از پشتشون خنجر زد. به این دلیل در 2016 موقعی که اینجوری به اصطلاح جناح چپ، اینا که چپ نیستن هی اسم چپ روشون میذارن، اینا دست راستی هم، موقعی که چپ واقعی تو میدان نباشه فاشیست ها میان، نجات پرست ها میان. و در نتیجه اومد و دامن زد به حس نجات پرستیشون و بهشون گفت علت بدبختیتون در درجه اول مهاجرین مخصوصا امریکای لاتین هستن، مسلمان هستن، رنگین پوست ها هستن، سیاه ها هستن و غیره و غیره. و ما میدونیم سنت نجات پرستی از با بنیان گذاری شده از 1619 که اولین کشتی برده های شکار شده از افریقا وارد امریکا میشه. 1619. بنابراین این به اصطلاح سنت نجات پرستی و ضد انسانی در این کشور از ابتدا وجود داشته، در خود قانون اساسیشون هست که بردهداری رو به رسمیت میشناسه، قلع و قمع ده ها میلیون بومیان رو داره و همینطور بوده. و بعدش جیم کرو، بعد از اینکه لینکلن میاد و بردهداری رو برمیداره، ما میدونیم یه دوره ریکانستراکشن به قول معروف به مدت چند سال، ولی بعدش جیم کرو. ولی نجات پرستی اون زیر همینجوری بوده، فقط دونالد ترامپ نبوده که نیکسون به این مسئله دامن زد و به قدرت رسید، ریگان به این مسئله و غیره و غیره شون همینجوری از این قضیه استفاده کردن دونالد ترامپ. ولی حالا من میخوام وارد این بشم که آیا مسئله ترامپیز ریشه هاش چیه؟ یه چیز موقته جوابی به این اجنبی پرست های اصلاح طلب و روزنامه های مثل شرق، مثل آرمان، مثل آرمان ملی، مثل اعتماد، مثل انتخاب و غیره و غیره شون، همین نشریات زنجیره‌ای شون بدم. در نتیجه امروز میخوام راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنم که ببینیم ریشه ترامپیزم چیه و آیا اومدن بایدن، حالا بایدن اومد، دلم بد نیست، ما میدونیم با اومدنش بلا فاصله 17 تا فرمان داد که بعضیش از اینا مثبته. درباره پاندمی از مردم خواست که ماسک بزنن، فاصله رو رعایت بکنن، که فقط البته در ساختمان‌های دولتی رو اجباری کردن. در مورد برگشت به WHO سازمان بهداشت جهانی مثبت. در مورد مهاجرین، بچه هایی رو که اومدن اینجا و امید دارن که سیتیزن امریکا بشن و دانالد ترامپ خواست بیرونشون بکنه، فعلا اونو متوقف کرده و وعده هایی به 11 میلیون مهاجر غیر رسمی داده، مثبت. در مورد محیط زیست، ورود مجدد به کنفرانس پاریس، ممنوعیت این مهمه، لوله نفت کیستون اکس ال که از کانادا میخواست تا تگزاس بیاد، اونو فعلا ممنوعش کرده. ممنوعیت از حفر چاه نفت در پناهگاه موجودات طبیعی طبیعت در قطب شمال. بعد سفارش کرده که باید در ادارات و امسالام برابری نژادی و جنسیتی و غیره و غیره باشه. از نظر اقتصادی تمدید ممنوعیت بیرون انداختن از منازل، چه خب یه چیز موقته، تمدید تعویق پرداخت اقساط وام ها که خونه هاشون رو از دستشون فعلا نگیره بانک ها، و تعویق پرداخت وام دانشجو، همه اینا مثبته. ولی سیاست خارجی چی؟ آقای تونی بلینکن راجع به ونزوئلا چی گفته؟ آقای گوایدو رو به رسمیت شناخت به عنوان رئیس جمهور اونجا. سالی که نکوست از بهارش پیداست. حالا راجع به برجام این هفته من نمیرسم، ولی هفته آینده مفصلتر راجع بهش صحبت میکنم. ولی آقای انتونی بلینکن در گفتگویی که با در کنگره آمریکا داشته، نه اون هم جنت یلن که وزیر خزانه داری شده، مغازهشون رو کاملا روشن کردن که اول باید ایران برگرده. حالا از ایشان دقت بکنن که در خود برجام و در واقع امریکا یا اهرم داره به نام تحریم که این هیچ بهایی در برابرش نمی پردازه، ولی ایران می باید تمام تأسیسات اتمیش از بین ببره و از بین برد و امریکا گفت تحریم ها رو بر می دارم. خب یه مدت هم برداشت، بعد چی؟ آیا رئیس جمهور نمیتونست تحریم ها رو دوباره سر جاش بذاره و 100 تا تحریم دیگر روش بذاره؟ الان هم آقای تونی بلینکن، هم بایدن، هم جیک سالیوان، هم جنت یلن، همشون، جنت یلن برای اینکه وزیر خزانه داری مأمور تحریم هاست، یکی از به اصطلاح معاونینش که اونم لابد یه سهمیش دیگه خواهد بود، مأمور تحریم ها در اومده گفته که اول باید ایران وارد برجام بشه، یعنی تمام کارهایی رو که در عرض یک سال گذشته کرده از بین ببره و ما به برجام برنمی گردیم، میاییم به عنوان یه سکو ازش استفاده میکنیم برای این که هم ترتیب موشکای ایران رو بدیم و هم خرابکاری هاش در منطقه. حالا موزه اصلاح طلبا چیه؟ موزه اصلاح طلبا کاملا اگه عزیزان همین دوتا مقاله رو که من اسپردم، سید علی طباطبایی یکیشونه، یکی هم بهمن آرما، یکیش در روزنامه شرق، یکی هم در روزنامه آرمان ملی، دقیقا تطابق داره با مواضع امریکا و نه مواضع ظریف خامنه ای که هیچی. عزیزان مواضع ظریف رو ببینن که چه تفاوت بنیانی با روحانی داره و به همین دلیل الان همه علیهش به اصلاحیش شدن، بسید شدن، هم وطن فروش های خارج و هم اصلاح طلب ها. برای اینکه ظریف کسی بوده که امضا کرده اینو و میدونه که چه خنجری از پشت بهش خورده. داستان اینه، ولی باید به اینا، به این اجنبی پرست ها، به این نوکر صفت ها، به این فراماسیونر ها باید گفت اربابتون در حال افوله و ترامپیزم یه چیز موقت نیست. به همین دلیل که میخوام صحبت های پروفسور مایکل هاتسون رو امروز با عزیزان باز بکنم. مصاحبه ای داشته پپه اسکوبار، خبرنگار معروف برزیلی، باهاش داشته در 17 ژانویه که یه مصاحبه 4-5 ساعت است. من اون بخش اولش رو ترجمه کردم، برای عزیزان میخوام بخونم. مقایسه ای کرده بین اقتصاد امریکا و چین، که اقتصاد امریکا به چه سوی داره میره و اقتصاد چین به چه سوی داره میره. اصلاح طلبان لازمه اینا رو بخونم و دست از کینه حیوانی و ضد بشریشون علیه چین بردارن و اینقدر مصموش نکنن برای امریکا. میگه تصور خطایی وجود دارد مبنی بر این که صنعت جدایی امریکا به دلیل رقابت چین است. همه چی رو به گردن چین میندازن، همه چی رو. اگه ویروس مال چینه، اگه زلزله است مال چینه، اگر دخالت در انتخابات مال روسیه است، اگه ترامپ اومده سر کار، پوتین رو بردتش سر کار، اصلاح طلب هم همین حرف رو میزنه. درست دنباله روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، یه شعبه از همین دستگاه های ارتباط جمعی تو ایران هم. ستون پنجم اینا. در صورتی که واقعیت این است که حتی اگر چین وجود خارجی نداشت، امریکا با وجود سازماندهی کنونیش و با مالی شدن و خصوصی شدن اقتصادش نه میتوانست دوباره صنعتی بشه و نه بازارهای صادراتی خود را به دست بیاورد. تقصیر چینه؟ چین به مدت 20 سال امریکا را اقتصادش نگه داشت، باعث شد که تورم در امریکا به وجود نیاد، با خرید اوراق قرضش خرج جنگهاش داد در واقع، منتها برنامه داشت. همه این کمک ها رو به امریکا کرد، گذاشت سرمایه داراش بیان اونجا، منتها برنامه داشت که حالا اگر شد برنامه هاش رو که چی بوده باز میکنن. همینجوری سرمایه های امریکایی رو نذاشت وارد بشن، شرط گذاشت. میگه شما باز هم کمربند زنگ زده، راست بلت. راست بلت چیه؟ پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین، ایلینوی، ایندیانا، مراکز صنعتی الان زنگ زده شدن، راست بلت. همینا، همین کارگرا که به اوباما رای دادن، همین کارگرای سفیدپوست مال همین ایالاتی در درجه اول که با اوباما 2008 و 2012 رأی دادن که شاید کاری براشون بکنن. من اگه شد از 30 سال پیش اینا رو دنبال کردم. این کتابچه‌ای رو که من نوشتم چه خواهد شد اگه شد، من برای عزیزان میخونم. کتاب 27 سال پیش نوشته شده و یک سلسله پیشبینی ها، یعنی آخرش چند فصل داره که من دوباره رفتم نگاه کردم، لازمه دوباره من اینا رو بخونم. سرنوشت رؤیای امریکایی یه فصلشه که من زندگی کریگ میلر رو ازش برای عزیزان خوندم فقط، ولی بقیهش باید خونده بشه که رؤیای امریکایی چه بر سرش رفت. طبقه متوسط تحلیل می رود 27 سال پیش. ثروتمندان ثروتمندتر می شوند، فصل بعدیشه. فقرا فقیرتر می شوند، فصل بعدیشه. فقر و سیاه پوستان یه فصلشه. امریکایی خسته، این از کتاب جولیت شور، استاد دانشگاه هاروارده، کتابی نوشته Overworked America که کارگرای امریکایی در حدود 200 ساعت بیش از کارگرای ژاپنی و اروپایی کار میکنن، چه بر سرشون میره. Overworked America، امریکایی خسته. یه فصل دیگرش کیفیت زندگی امریکایی که خب نتیجه اینا چه میشه. و بالاخره یه فصل دیگرش فرهنگ امریکایی، چه فرهنگی رو به وجود میاره. اینا از 30 سال پیش قابل پیشبینی بوده. بعد اثرات بحران آرام امریکا بر جهان، روی اروپا، روی ژاپن، روی جهان سوم، و بعد فصل آخر این جزوه چه خواهد شد که من یه سلسله اونجا پیشبینی کردم. اینا رو برای عزیزان در جلسات آینده میخونم، تمام هم از نشریات خودشونه، بیشتر از نیویورک تایمز. در اینکه دهه 1990 گفتم یه خبرنگار داشتم، لوئیس اوچیتل، که این چیزها رو دنبال میکرد و من کلی ازش نقل قول آوردم که چه بر سر اقتصاد امریکا رفته. اصلاح طلبا نمیخواد این چیزها رو ببینم. فکر میکنم پدیده ترامپ یه چیز موقت و گذراست. نمیدونم چرا اینا اومدن و اینطور 74 میلیون بهش رأی دادن، بعد تشویقشون کرد احمقانه که بیان و اجازه بهشون داد که به چیز، و الان این به دولت پنهان در حقیقت فرصت داده که مسئله تروریسم داخلی رو مطرح بکنه و حالا خواهیم دید که چه قوانینی دهانه به دستشون داد. آقای بایدن و کابینه صهیونیستیش چه قوانینی رو علیه تروریسم داخلی، برای که در واقع موقعی که میخواست روز بیستم، عزیزان به واشنگتن نگاه بکنم، 26,000 نظامی تا دندان مسلح و شهر واشنگتن رو به دو بخش قرمز و سبز تقسیم کرده بودن، این منطقه سبز بغداد. این سالی که نکوس از بهارش پیداست که در 4 سال آینده شاهد مناظره چه خواهیم بود، چه در داخل امریکا و چه در سطح جهانی. اینه که ممکنه بسیاری ها، نمیخوام به اصطلاح ناامیدی یا مردم، ممکنه آرزوی برگشت به سالهای قبل رو داشته باشن. حالا خواهیم دید. من نمیخوام به اصطلاح پیشبینی های به قول معروفیش کرده باشم، ولی این کابینه ای رو که من اسامیش رو چند بار برای عزیزان خوندم، ولی لیست 11 نفر صهیونیست که تمام وزارتخونه های کلیدی در دستشونه، و تمامشون اسرائیلی هم امریکا. یعنی منافع اسرائیل رو به امریکا اینا هم همینطور که در واقع اصلاح طلبا منافع امریکا رو بر منافع کشورشون ترجیح میدن، اینا منافع اسرائیل رو بر امریکا ترجیح میدن. بنابراین در امریکا پروفسور مایکل هاتسون ادامه میده، در امریکا دیگر ثروت از طریق بعضیان عرض بکنم که پروفسور هاتسون فرق داره با اقتصاددونهای دیگه، برای اینکه سالهای سال هم تو بانک‌های امریکا کار کرده، فکر میکنم جی پی مورگان یا یکی از بانک‌های دیگه، و هم توی وال استریت بوده، یعنی چیک و پوک اقتصاد امریکا رو به خودش بچه نیویورکه، بچه نیویورکه و میدونه داستان چیه، یعنی فقط تئوری نمیبافه، در عمل بوده. در امریکا دیگر ثروت از طریق صنعتی شدن تولید نمی شود، بلکه از طریق مالی شدن و بالا رفتن قیمت اموال assets به دست می آید، یعنی بالا رفتن قیمت املاک که همینطور داره می رو بالا، سهام بورس در تهران ببینید چه اتفاقی افتاده، ولی این زمان می بره، بورس نیویورک زمان می بره، و اوراق قرضه تریژری بیل و تریژری بان، ثروت های 1% بالا اینجا خوابیده و همینطور در حال بالا رفتنه. در 9 ماه اخیر پس از ورود کووید 19 ثروت 1% بالای جامعه 1 تریلیون دلار افزایش یافته، بورس سهام اوج گرفته و روزی که بایدن وارد کاخ سفید شد اوج تازه‌ای گرفت، و این نشون میده که بورس سهام با تمام قوا پشتشه، در اینکه اکثر وزرا و معاونان وزارتخونه دلالای بالستریت هستن. قیمت اوراق قرضه در حال صعود است، قیمت املاک نیست در حال صعود است، در حالی که اقتصاد واقعی در حال سقوطه. 40 میلیون بیکار. از سوی دیگر اما حالا برمیگرده به چین، به رغم تمام مالیات هایی که دونالد ترامپ روی واردات چین گذاشت، همین امروز اصلا اگه به نیویورک تایمز مراجعه بکنم صفحه اولش تمام عکسای شهر ووهان رو انداخته، در اینکه سالگرد ما میدونیم از 23 ژانویه ووهان قرنطینه شد، درست سالگردش الان، و اون وقت نشون میده که چه جشن و پایکوبی الان توی شهر ووهان است بعد از 76 روز قرنطینه کامل که توی خیابوناش پرنده پر نمیزد. به رغم تمام مالیات هایی که دونالد ترامپ بر روی واردات چین گذاشت، واردات چین و تجارت با چین در حال صعود است، چرا که ما کالای تولید نمی کنیم. آمار مال چیز رو برای عزیزان هر کدوم از اینا رو توضیح بدم. از ساوت چینا مورنینگ پوست مال سه‌شنبه 19 ژانویه، صادرات چین 224 میلیارد ماسک. برای امریکا صرف نمی کنه ماسک درست کنه، چین درست می کنه. 2.3 میلیون روپوش محافظتی که می دونیم روپوش هایی که باید دکترها پرسنل پزشکی، 271,000 ونتیلاتور و 1 میلیارد فتیله آزمایشی تست کیت. صادرات لپتاپ 8.5% افزایش یافته، وسایل الکتریکی و مکانیکی 6% افزایش داشته، مازاد تجاری با امریکا از 295.77 میلیارد دلار به 316 میلیارد دلار رسیده. مازاد تجاریش با امریکا. مازاد تجاری چین با امریکا از 2017 که 275 میلیارد دلار بوده در 2020 14.9 نزدیک به 15% افزایش یافته در عرض 3 سال. و ببینیم چین و 14 کشور شرق آسیا در ماه نوامبر 2020 قرارداد تجاری امضا کردند و بدین ترتیب بزرگترین شریک تجاری چین شدند، 1/3 کل جمعیت و اقتصاد جهان. ولی اون تنها نبوده. قبل از اینکه بایدن بیاد سر کار، مرکل مال اروپا، اتحادیه اروپا، زود یه قرارداد با چین بست که امریکا نتونه روش فشار بذاره. اروپا هم با چین بزرگترین قرارداد تجاریشون رو بستن. اینه. حالا از سوی دیگر به رغم تمام مالیات هایی که چیز شده، میبینیم که واردات امریکا از چین، امریکا کفش های خود را تولید نمی کنند. فقط کفش های خود را تولید نمی کنند، فقط اسلحه تولید می کنند، پیش و مهره و ابزاری تولید نمی کنند. امریکا دیگر چیزهای صنعتی تولید نمی کنند، چرا که اگر بخواهد پولی به دست آید از خرید و فروش کمپانی هاست، ادغام هاست، بورس اسپشرا سهامشون همینجوری میره بالا، یا بیرون کردن کارگرا، وام دادن به این شرکت ها برای گسترش تولید نیست، تولید رو نمیتونن گسترش بدن برای اینکه قدرت خرید وجود نداره، بلکه برای بازخرید سهام شرکته. تریلیون ها دلار همینجوری پول صرف میکنه بانک مرکزی. یه زمانی همین خانم جنت یلن و حالا آقای پاول، فرق نمی کنه، همشون از گرینشپن گرفته تا تنیتی گایتنر گرفته تا بقیه شون تا آقای بن برنانکی، تمام صهیونیستا نیویورک. حالا بعدش وارد یه بحث میشه، میگه نیویورک شهری که در آن زندگی می کنم، پروفسور هاتسون، شهری صنعتی بوده است. دهه 60 خودم از اینجا تو نیویورک بودم، شهر صنعتی بود. حال تمام ساختمان‌های صنعتی و تجاری آن تبدیل به املاک گران قیمت برای نشیمن قشر متوسط بالا شدند. اینو بهش میگن جنتریفیکیشن. تمام تبدیل به آپارتمان‌های گران قیمت شدن، کارخونه‌ها. رفتن به کشترهای دیگه کارخونه ها. نتیجه هم که جوانان امریکایی برای حالا وارد بخشی میشه که چرا حقوق، یعنی درآمد کارگرا مجبور بالا باشه با همه اینا در فقر زندگی میکنن. برای آموزش خود، برای اجاره مسکن خود و برای دوا و درمان خود باید بهای بالایی بپردازن و از اینجا حتی اگر نیازهای اولیه خود مانند غذا و لباس و سایر احتیاجات اولیه خود را نیز مجانی حتی به دست بیارن، باز هم نخواهند توانست با کارگران خارجی رقابت بکنن. پروفسور هاتسون کتابی نوشته Killing the host. یعنی چه؟ ما میدونیم تو بدن ما مهمان میلیاردها و شاید تریلیونها میکروب و ویروسه و ما مهماندارشون هستیم، برای اینکه برای بدن ما لازمن. منتها در اثر خیلی چیزها همینا میتونن یه دفعه موتاسیون پیدا بکنن و تبدیل به میکروبها و ویروسهای بیماریزا بشن. بنابراین ما مهماندار این ویروس ها و چیز هست. حالا پروفسور هاتسون میگه که همین ویروس ها در اقتصاد دارن مهمان خودشون رو، یعنی سرمایه های مالی دارن سرمایه های صنعتی رو میکشن، از بین میبرن، داغونشون میکنن. کتابش راجع به این قضیه است. Killing the host یعنی کشتن مهماندار. بنابراین حالا ببینیم چرا کارگرای امریکایی نمیتونن با کارگرای حتی ژاپنی حتی اروپایی بگذاریم کارگر چینی رقابت بکنن. چرا که کارگر امریکایی مخارجی دارد که نتیجه راندخاری صاحبان ثروت‌های خصوصیه. آپارتمان های وحشتناک گرون، پزشکی خصوصی وحشتناک گرون، آموزش خصوصی شده وحشتناک گرون. وگرنه تو این کشور هم غذا هم لباس فوق‌العاده ارزونه، چون هر دوی اینا با کار بردگی تولید میشه. آنچه که اینا را از پا در میاره برجه و نه خرج. خرج پزشکی، خرج دانشگاه، خرج اجاره، خرج بیبی سیتر به قول معروف، کودکستان برای بچه‌اش، و البته پول آب، برق، اینترنت، سلفون، که اینا تمام دست انحصارات به همین جوری میره بالا. ایناست که کارگر امریکایی رو از پا در میاره. حالا من آمارهاشو برای عزیزان میگم. در حال حاضر خرج مسکن 40% درآمد کارگر معمولی رو میبلد. 40% کارگر چینی 2% درآمدش هم پول اجاره نمیده. مقاله راجع به این قضیه هست که یا کارخونه ها، صنعت، کارگاه هاشون آپارتمان مجانی در اختیارشون میذارن یا اجاره $125 $125. اخیراً مقاله ای تو نیویورک تایمز بود. پس 40% خرج مسکنشونه، 15% از مزد کارگر از چک او بابت بیمه اجتماعی و مدیکر گرفته می شود، 15% دیگر بابت صندوق بازنشستگی از آن برداشته می شود. بیمه پزشکی، مالیات بر درآمد، مالیات بر خرید جنس. توی این شهر ما هر جنسی که می خریم 10% هم باید مالیات بدیم به شهر یا به ایالت. نیز 10% دیگر از این موضوع می بلد. سپس شما علاوه بر همه اینا وام دانشجویی، وام کارت اعتباری و غیره را نیز دارید. بدین ترتیب کارگر امریکایی تنها 30% از مزدش را می تواند صرف خرید کالاهایی بکند که خودش تولید می کنه. قدرت خرید بنابراین وجود نداره و این که بلایی به جون اقتصاد خواهد بود. فیلسوف معروف قرن 19 در 160 سال پیش چی گفته؟ میگه که بزرگترین مانع در سر راه سرمایه یا سرمایه داری خود سرمایه است. سرمایه مالی در سر راه پیشرفت مانع ایجاد میکنه. بقیه مزد او که فقط 30% براش میمونه به جیب کی میره؟ فایر یعنی فایننس، بخش مالی، عرض شود که اینشورنس، بیمه، و صاحبان املاک یعنی ریل استیت میره و دیگر انحشارات که من اضافه کردم، آب، برق، تلفن، اینترنت و غیره و غیره. بدین ترتیب اقتصاد ما تبدیل به آن چیزی شده که اقتصاد رانتی خوانده می شود. اقتصاد رانتی، رانت یعنی تو بدون تولید با پول پول بسازی. در اثر رابطه مثل ایران رشوه تبدیل به یه رانتخار میشی. یه شرکت رو که چند تریلیون قیمتشه با چند میلیارد میخریش. رانتخاری در ایران اونجوریه، ولی در امریکا، یعنی در کشور ارباب آقای روحانی و اصلاح طلبا، من عذر میخوام که چون میدونم که این کشور اربابشونه، این نیست که بخوام زیاده روی بکنم در گفتن این چیزا. روزنامه هاشونو دنبال میکنم، روزنامه ایران رو مال همین امروز رو قبل از اینکه بیام اینجا خوندم، که چه دومی تکون میده برای امریکا و جو بایدن. بدین ترتیب اقتصاد ما تبدیل به اون چیزی شده که اقتصاد رانتی خوانده می شود و نه اقتصاد تولیدی. بنابراین وقتی حضرات واشنگتن صحبت از سرمایه‌داری امریکا در برابر سوسیالیسم چین می کنن، دارن خلط مبحث می کنن. از کدام سرمایه‌داری صحبت می کنی؟ این واقعا یه سرمایه‌داری صنعتی و تولیدیه؟ امریکا در قرن 19 صاحب یک سرمایه‌داری صنعتی بود. در 1873 امریکا از انگلیس میزنه جلو. 1873 اون موقع امریکا کشور صنعتی و سرمایه‌داری واقعی بود. دلیل ثروتمند شدن اولیه‌اش هم همین بود. اما اکنون از سرمایه‌داری صنعتی دور شده و تبدیل به سرمایه‌داری مالی شده. این بدون معناست که در اساس اقتصاد مختلط امریکا که این کشور را ثروتمند کرد و واقعا ثروتمند کرد، اقتصادی که دولت در اون زمان برای آموزش، برای زیرساخت‌ها، وسایل حمل و نقل و مسکن دولت در آن سرمایه گذاری می‌کرد و در نتیجه کارگران مجبور نبودن بخش بزرگی از درآمد خود را صرف فایر بکنن، بدن به صاحبان املاک، بیمه، پزشکی، آب و برق و غیره و غیره، حمل و نقل که باید یه اتومبیل بخرن، چقدر پول بیمه، چقدر طول تعمیر، چقدر تو جاده ها دخلشون بیاد. در حال که در چین قطار سریع سه برای کارگرها درست میکنن، در امریکا هم همینجوری حدودن بوده و در نتیجه کارفرمایان نیست، داره راجع به کارفرمایان نیست، مجبور نبودن چنان مزد بسیار بالایی بپردازن که جوابگوی مخارج بالای کارگر باشه و در اونجا میتونستن رقابت بکنن در سطح جهانی. همه این پدیده ها در 60 سال گذشته به کلی تغییر کرده و ما به کلی از آنچه اخلاق سرمایه داری صنعتی دور شدیم. سرمایه داری صنعتی، ببین توی مارکس، توی مانیفست چه تجلیلی ازش میکنه. قبلا در قرن 18 و 19 از آدم اسمیت گرفته تا ریکاردو، جان استوارت میل و مارکس، نظریه سرمایه‌داری آشکار بود و مارکس آشکارا آن را سیستم انقلابی میخونه در مانیفست. به عنوان یک سیستم انقلابی، مأموریت و هدف آن کنار زدن طبقه فئودال و ملاک بود و رانتخارا بود، یعنی راحت شدن از دست رانتخاران بود، عملا راحت شدن از دست بانکداران بود و اعتراض از تمام مخارج غیر ضروری برای تولید بود. هدفش تولید بود، رشد نیروهای مولده بود. به همین دلیل بود که انگلیس و امریکا و آلمان در بازارها تسلط پیدا کردند، بازارها را از آن جهت به دست آوردن که دولت خیلی از هزینه های اقتصاد را دولت به دوش می گرفت. همین کاری که الان چین داره می کنه. دولت امریکا آموزش ارزان. UC یعنی University of California تا دهه 1970 چه بوده؟ یا ارزون بوده یا مفت بوده، مجانی بوده. همین دانشگاهایی که این همه جایزه نوبل بردن که بعضی از سیاها تونستن راه پیدا بکنن و در اینجا پی اچ دی گرفتن، دکتر شدن، مهندس شدن، دانشمند شدن، اقتصاددون شدن. همین توی یونیورسیتی آف کالیفرنیا آموزش ارزان در اختیار مردم میگذاشت و نه وام تحصیلی. حالا بهشون وام تحصیلی میده تا خرخره میرن زیر بار قرض. با اون وقت آقای جو بایدن چه کار کرده؟ آقای جو بایدن اهل ایالت دلاور. ایالت دلاور زیر دو سیستمه، یکی خانواده دوپان و کارخانجات شیمیایی دوپان، یکی هم بانک هایی که مال کارت های اعتباری هم. همین جو بایدن رو همین بانک ها و خانواده همین دوپان اووردنش 50 سال پیش. دونالد ترامپ فقط 4 سال تو سیاست بود و ضرباتش ضربات 4 ساله بود. جو بایدن 50 سال. چه کار کرده؟ قانون از مجلس گذروند که وام دانشجویی تا شاهی آخرش باید پرداخت بشه، حق اعلام ورشکستگی ندارن. در خدمت بانک های ایالت دلاور آقای جو بایدن که از سال پیغمبر ساخته، در 1994 کرایم بیل رو گذروند که شمار زندانیان امریکا رو 25% تمام زندانیان جهان کرد. قانون پیتریوت اکت رو همین آدم نوشت. با تمام قوا کنگره رو به عنوان رئیس کمیته سیاست خارجی وادار کرد که به عراق حمله بشه. در اوکراین چه نقشی در کودتای جنایتکارانه 2014 داشت؟ همین آدم. در جنگ یمن، سومالی، سودان، این آقای جو بایدن 50 ساله که علیه هم مردم خودش، علیه سیاهان، رنگین پوستان، از فاسدترین آدم ها نسبت به زنان که چطور دست توی پاچه زنان برده. با اون وقت حالا ببینید روزنامه نیویورک تایمز چه پیغمبری ازش میسازه. دستگاه های ارتباط جمعی اینه. وام تحصیلی به دانشجوها میدن تا خرخره زیر بار قرض میرن و تا آخر عمرشون، حتی موقعی که بعد از مرگشون هر چی از اموالشون میمونه باید وام رو پس بدن. وسیله ارزان حمل و نقل و رفت و آمد فراهم میکرد. زیر ساختهای اساسی ارزان در اختیار میگذاشت که رکن چهارم تولید به حساب میآمد که بعدش در نیو دیل هم همینجوری شد. و اگر شما مطالعه کنید، داره به پکو اسکوبار میگه که در دانشکده های اقتصاد امریکا در قرن 19 استادانی چون سایمون پاتن در دانشکده وارتون مال پن استیت اونجا درس میدادن. چه درس میدادن اونجا؟ درسهایشون شبیه سوسیالیسم بود. به همین دلیل بود که اقتصاد امریکا یه چنین شکوفایی داشت و در واقع درست مثل اون چیزیست که در چین به اون عمل می شود. واقعیت این است که چین در عرض 30-40 سال گذشته همان راهی را طی کرده که امریکا را ثروتمند کرد. اینجاشو من نقبش دارم. حالا اگه شد راجع به چین صحبت بکنم، از بنیان متفاوته. از بنیان چین گرایش عمومیش به طرف سوسیالیزمه، امریکا گرایش عمومیش از همون موقع به طرف مالی شدن و به تباهی میرفته. دولت چین زیرساخت‌ها را درست می‌کند، آموزش ارزان در اختیار مردم می‌گذارد و برای قطارهای سریع و سیف و فرودگاه‌ها و ساختن شهرها سرمایه گذاری می‌کند. بنابراین دولت بیشتر مخارج را به عهده می‌گیرد. بنابراین حتی کارفرمایان یعنی سرمایه‌دارای چین مجبور نیستن مخارج وام تحصیلی کارگران را بپردازن، مجبور نیستن مسئولیت پرداخت اجاره سرسام‌آور موجود در امریکا را بپذیرن، مجبور نیستن پول از صندوق بازنشستگیشون بپردازن. همه این را دولت فرا چیز میکنه. بنابراین چین میتونه رقابت بکنه. سطح دستمزد پایینه، ولی کارگر علت این که سطح دستمزدش پایینه که بسیار از برجهاش مجانیه، در واقع از تقصیرش تا پزشکیش تا اجارهش تا پول برق و آب و فلان ایناش یا مجانی یا فوق‌العاده پایینه. از همه مهمتر اقتصاد چین مجبور نیست، حالا این نکته است، قشر بانکدار باج بده، چرا که سیستم بانکی سیستم عمومی است. خیلی این مهمه. در چین دو چیز فوق العاده مهم وجود دارد: یک، زمین عمومیه قابل خرید و فروش نیست. به موقعی که میگیم زمین، فقط زمین نیست، منابع زیر زمینه، رودخانه هاست، کوه هاست، جنگل هاست، اینا عمومیه، خصوصی نیست. و ثروت اصلی یک کشور دو چیزه، یکی انسان هاشه، یکی طبیعتشه. قشر بانکدار باج نمیده، چرا که سیستم بانکی سیستم عمومیست، نه خصوصی. سیستم بانکی در چین در دست دولت باقی مانده است و وامی که بانک های چین میدن مثل بانک های امریکا نیست، به دلایلی نیست که در امریکا وام میدن، در امریکا برای گسترش تولید نیست، در چین برای گسترش تولیده که وام میدن، نمیدن که بگن سهام خودشون رو بخرم، برای سفته بازی نیست. موقعی که میگویم چین میتواند مزد کمتر از امریکا به کارگرانش بپردازد، منظورم این بود که دولت چین بسیاری چیزها را که کارگران امریکا مجبورن از جیب خود بپردازن، دولت چین به عنوان خدمات عمومی در اختیار کارگرانش میگذارد، مانند خدمات پزشکی، تحصیل مجانی و یا ارزان، و از همه مهمتر نداشتن این همه وام و پرداخت بهره آن به بانک ها برای مسکن. اگر کارگری برای ادامه زندگی ناچار باشد زیر بار قرض برود، در آن صورت به مزد بالاتری برای رفع نیازهایش احتیاج داره، مجبورم کارگران. و از این روز که گفته می شود مزد کارگران امریکا بالاتر از جاهای دیگر است، مخارجشون رو نمیگم. همینجا من از NPR برای عزیزان مال 16 سپتامبر، زیر عنوان NPR ما میدونیم بسیار رادیو دولتی، منتها به چه درجه از تا تباهی رسیده، یعنی طرفدار سیستمه به طور کامل، NPR. ملتی که حقوق به حقوق زندگی میکند، امریکا رو داره میگه. در کل جمعیت بالغ امریکا 34% مشکل تأمین غذا، پرداخت اجاره منزل، اقساط خانه و اتومبیل داره. حالا مخارج پزشکی و وام تحصیلی، اونهایی که درآمدشون کمتر از 25,000 دلاره 63%شون مشکل دارن. اونهایی که از 25 تا 50,000 دلاره 47%شون مشکل دارن. اونهایی که درآمدشون بین 50,000 دلار تا 75,000 دلاره 34%شون. آدم تعجب میکنه که کسی که 75,000 دلار در سال درآمد داره بتونه مشکل برای مخارج پزشکی و وام تحصیلی و اجارش داشته باشه. از 75,000 تا 100,000 دلار 23% مشکل دارن. از 100,000 دلار تا 200,000 دلار 16%، و از 200,000 دلار به بالا 8%شون باز مشکل دارن. حالا ببینیم بین سالهای 2000 تا 2020 یعنی در همین قرن 21 چه اتفاقی افتاده. مزدها 10% افزایش داشتن، مسکن 31.5%، مخارج پزشکی 55.7%، مخارج آموزش 57.3%. ولی من آمارهای دیگه داشتم، هر شبت که حالا باش میخوام که من حالا به هر حال من مقاله را ادامه میدم تا بعدا آمارهای دیگه در همین زمینه است که این اقتصاد، چون دارم من صحبت میکنم که طرفدارای ترامپ کیان، یه مش فاشیست و یه مش نژاد پرست و یه مش ضد انسان و یه مش عصبانی و غیره و غیره هستن. هر شبت که ناچار شدی زیر بار در اون صورت از مزد بالاتری برای رفع نیازهاش احتیاج داره و از این رو گفته می شود مزد کارگران امریکا بالاتر از جاهای دیگر است. 80% از وام ها، از وام، وام از بانک ها وام مسکنه و این وام های سنگین موجب بالا رفتن اجاره مسکن میشه. بسیاری از در همین جریانات در حدود 110,000 کسب و کار کوچک از پا در اومدن و اکثرشون برای همیشه، برای اینکه اجارهشون به طور وحشتناکی بالاست. چین توانسته است تا حد بسیار زیادی از این مشکلات احتراز بکنه، چرا که هدف بانکداری در آنجا یعنی در چین نه سود و بهره و نه سفته‌بازی و نفت طلبی است، بلکه پول تولید می کند برای تأمین مالی وسایل تولید. چرا پول تولید می شه به طور کلی؟ موقعی که تولیدات یک جامعه، موقعی که نعمات یک جامعه، نعمات زندگی بالا بره، به همون اندازه پول باید بالا بره. اگه بیشتر بشه تورم به وجود میاره و اگر کمتر باشه اختلال در تولید به وجود میاره. بنابراین چاپ پول باید همراه با تولید و همگام با تولید فرمولی داره که به اصطلاح چجوری مقدار پول یا نقدینه در یه جامعه چقدر باید باشه. بنابراین در چین اگر مقدار نقدینگی میره بالا، کم و بیش نه به طور کامل برای تولیده و نه برای ساختبازی. ساختن کارخانه برای تحقیق و توسعه R&D، برای ساختن وسایل نقلیه و زیرساخت هاست. بانک های امریکا وام نمیدهند برای چنین اهدافی. آنها زمان وام میدهند که در برابر آن وثیقه‌ای وجود داشته باشه، در حالی که در چین نمیخوان که یک وثیقه، میگن تو برو و تولید بکن، در حالی که در چین از طریق بانک های دولتی پول تولید میکنن تا با آن وسایل تولید درست بکنن. بنابراین فلسفه بانکداری به وام دادن از بنیان با امریکا متفاوت است. در امریکا تصمیم گرفته شده که از طریق سرمایه گذاری در وسایل تولید و در نزد تولید کالا و خدمات ثروت تولید نکنن، بلکه از طریق مالی یعنی ساختبازی ثروت تولید بکنن. پروفسور هاتسون همینطور که گفتم عملا این چیزها رو میدونه، فقط تئوری بافی نمی کنه. در چین از طریق راه های سنتی و قدیمی ثروت ایجاد می کنن، یعنی ثروت واقعی و ملموس. حال می خواهید این را آنچه که در چینه، حال می خواهید این را سرمایه داری صنعتی بنامید، سرمایه داری دولتی بنامید، سوسیالیسم دولتی بنامید، مارکسیسم بنامید یا هر چیز دیگه. به هر حال این شیوه تولید از منطق اقتصاد واقعی پیروی می کند و نه روبنای مالی. بنابراین شما از یک سو اقتصاد چین را دارید که یه اقتصاد واقعیه، علت پیشرفتش اینه، با افزایش تولید که تبدیل به کارخانه جهان شده، همونطور که انگلیس قرن 19 بود. و از سوی دیگر اقتصاد امریکا را دارید که هدفش چه کار میکنه؟ مکیدن منابع خارجیه. زندگیشو چطور ادامه میده؟ از طریق 19 پایگاه نظامی، از طریق سروری دلار و از پادر آوردن اقتصاد دیگران، یعنی رانتخاری. تا از طریق مکیدن، این مکیدن به زندگی خود ادامه بده، با کوشش در سرمایه گذاری در بورس سهام چین و یا انتقال بانک های سرمایه گذاری به چین و وام دادن در آنجا، آن هم نه برای تولید. حالا کم کم میخوان برن چین رو هم همینجوری. بنابراین میتوان گفت که امریکا از سرمایه داری صنعتی فراتر رفته، نتیجه گیری داره میکنه و آن را جامعه پس از صنعتی مینامد. عزیزان باید به دهه 1990 برن و ببینن کتابای آقای الوین تافلر. تا جایی که من اطلاع دارم در ایران موج سومش 13 چاپ شده بود. موج سوم جامعه پساصنعتی آقای عرشبت که دانیل بل، The Coming of Post-Industrial Society. بسیاری از چپ ها این کتاب ها رو خوندن، گفتن آره جهان عوض شده، جهان دیجیتال شده. در حالی که سرمایه‌داری صنعتی امریکا داشت تبدیل به سرمایه‌داری مالی میشد، فاینانشلایز شده بود. درست در همون زمان در دهه 1980 هری مکداف و پال سویزی کتابی چاپ کردن که من معرفیش کردم اینجا، Stagnation and Financial Explosion، که دقیقا میگه چرا به دلیل سکون، رکود و بحران اقتصادی سرمایه امریکا به طرف مالی شدن داره میره. تمام با ارقام و اعداد و منحنی ها اینو نشون میده پال سویزی، در حالی که باید آن را فئودالیسم نو نامید، نه جامعه پسا صنعتی. جمعین آقای عملش البته آقای یورگن هابرماس در 1969 کتابی بیرون داد و گفت که آره دیگه کارگر ما احتیاج نداریم، علم و تکنولوژی میاد جای کارگر رو میگیره و در نتیجه این بحثای ارزش اضافی و تئوری‌های مارکس برباد است. بعدش دانیل بل همین جامعه پس از صنعتی رو به دنبال همون به سراغ از نوشته‌های یورگن هابرماس استفاده کرده بود و بعدش موج سوم آقای الوین تاپلر. در حالی که این یک فئودالیسم نوعه، نو فئودالیسمه، میتوان اون را جامعه رانتی نو نامید و یا حتی سیستم بردگی وامی نامید. اما به هر رو این سرمایه‌داری صنعتی دیگه نیست. به این ترتیب در واقع رقابتی بین چین و امریکا وجود نداره که میگن رقابت بین اینا وجود داره. اینها دو سیستم کاملا متفاوت با هم هن که هر کدومشون راه خودش رو میره. داستان اینه و من دلم میخواد در عرض این چند دقیقه که مونده مجله مانتریگو، میدونیم در ژانویه 2017 مقاله بیرون داد، تئوری معجزه چین، که من اینو ترجمه کردم و در 2017 تو برنامه مطرح کردم. منتها من دوباره که بهش مراجعه کردم لازم میدونم دوباره این مقاله خونده بشه، برای اینکه از 2017 تا به امروز هم در امریکا چه اتفاقاتی افتاده و امریکا به چه بحرانی فرو رفته و هم در چین چه اتفاقاتی افتاده که واقعا لازم دوباره آدم مراجعه بکنه و ببینید دلیل افول یکی و تقریبا نزدیک به فروپاشی اقتصاد یکی که جهان سرمایه‌داری باشه و صعود سرمایه‌داری چین آخه به چه دلیله؟ داستانش چیه؟ آیا درسی برای ما توش هست؟ هر شبت که در 8 مورده، ولی دلم میخواد مورد دومشو بخونم و بعد در هفته های آینده مفصلتر میرم سراغ سمتگیری تولید در چین چیه؟ در جهت بهبود زندگی مردم هست. تفاوت بنیانی که انگلز بین سرمایه داری و سوسیالیسم میذاره یک چیزه. حالا تفاوت ها البته متعدده، ولی یکیش برای سود سرمایه است، انگیزه بنیانیش، و در دیگری رفع نیاز انسانه. این دو تا چیز در واقع این دو سیستم رو از هم جدا می کنه. یکی از اصول اقتصاد سیاسی نظریه هدف تولیده. تولید برای چی؟ در سرمایه‌داری هدف مستقیم و نهایی تولید عبارت از انباشت ارزش‌های اضافی یا سود خصوصی تا جای ممکنه و تولید ارزش مصرف، برای اینکه جنسی که تولید میشه ارزش مصرف هم داره، فقط سود نیست، ارزش مصرف هم داره. هدفش خدمت به انباشت، انباشت سود خصوصی است. از این جهت تفاوت بنیانی میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم وجود داره. در مقابل الگوی سرمایه‌داری، هدف مستقیم و نهایی تولید در سوسیالیسم رفع نیازهای مادی و معنوی کل مردمه. اقتصاد سیاسی مشخصا سوسیالیسم چینی، سوسیالیسم with Chinese face، به قول معروف با چهره چینی، باید از اصل سازماندهی تولید در جهت ارتقای سطح زندگی و رفع نیازهای مردم باشه. تأکید بر این اصل عبارت از این است که در این مرحله عزیزان دقت بکنن که بر اینکه اینا تئوری‌های بنیانی واقعاً، تأکید بر این اصل عبارت از این است که در این مرحله، یعنی در دوران گذار، من اسمشو میذارم، حالا هر اسمی میخواییم روش بذاریم، مرحله اول سوسیالیسم، تضاد بنیانی چیه؟ تضاد اصلی میان نیازهای فزاینده مادی و معنوی مردم از یک سو و عقب ماندگی تولید اجتماعی از سوی دیگر است. تئوریسین های چین همینا از فروپاشی شوروی درس های عظیمی گرفتن که همین کمبود ارزاق، خصوصاً تجربه خودم رو، 1968 من سر راه به ایران اومدم اروپا، یه ماشین اوپل دست دو 800 مارک خریدم و از منچستر انگلیس تا لایپزیگ و از استکهلم تا ایتالیا زیر پا گذاشتم با این ماشین اوپل دست دو. موقعی که من رفتم اروپای شرقی، بعضی از عزیزان بدشون میاد که من با چه حسرتی به این اوپل درجه دست دوم نگاه میکردم. من خجالت میکشیدم. چین متوجه این قضیه شده، میگه در این مرحله تضاد اصلی میان نیازهای فزاینده مادی و معنوی مردم از یک سو و عقب ماندگی تولید اجتماعی از سوی دیگر است. یعنی تو در این مرحله باید قدرت تولیدت رو ببرید و حالا جنس خوب تولید بکنی، جنس فراوان تولید بکنی، نیازهای مردم رو برطرف بکنی. فقط آمدن بر چنین تضادی همانا از طریق توزیعه سریع و پیگیر قدرت تولیدی کشور است. این است وظیفه اصلی و اولیه سوسیالیسم در مراحل اولیه اش. اگه در شوروی برنامه نپ پیاده می شد چی بود؟ همین بود. چنین توسعه‌ای باید تمرکزش بر مردم بوده و تنعم همگانی هدف راهنمای آن باشد. دلم میخواد چند دقیقه. این یه تئوریه، یه ایدئولوژیه، یه جهانبینیه. ایدئولوژی یعنی چه؟ یعنی جهانبینی که باید تولید در خدمت مردم باشه. یه تئوری دیگه هم هست که سود، بالا بردن سود به حد اکثر انگیزه اصلی باید باشه. اینا دو تا ایدئولوژیه. ایدئولوژی از کی به وجود میاد؟ از زمانی که طبقات به وجود میاد. در جوامع اولیه ایدئولوژی وجود نداشته، چون تضاد طبقاتی وجود نداشت. از زمانی که بردگی و بردهداری آغاز میشه، بردهدارا یه ایدئولوژی دارن یعنی ارسطو و افلاطون که رو بردهداری کاملا صحنه میذارن و میگن چیز خوبیه و تجارت چیز بدیه. و یکی هم برده ها هستن که اسپارتاکوس هم برای خودش ایدئولوژی داره. بنابراین دو تا ایدئولوژی وجود داره، ایدئولوژی بردهدارها و ایدئولوژی بردگان. در قرون وسطا چی؟ در دوران فئودالیسم تماس اکویناس و نظام الملک خودمون یه تئوری دارن که آره خداوند یه عده رو آفریده که مالک، سلطان، درباری، اشرافیت باشن، یه عده هم خلق الله هستن که باید رعیت باشن. این یه تئوریه و جهان بینی. تئوری دیگه، تئوری هایی که علیه فئودالیسم به پا خواستن، تمام به اصطلاح اونهایی که علیه فئودالیسم هم در ایرانش هم در اروپاش در قرون وسطا، این همه کشته‌کشتار، دو تا ایدئولوژی در برابر هم. در سرمایه‌داری هم همینطور. حالا اونهایی که میگن ایدئولوژی عبارت از آگاهی دروغینه سخت در اشتباه هم. باید ببینیم کدومش دروغینه و کدومش درسته. همش دروغی نیست. به طور کلی الان ما شاهد اینیم یه ایدئولوژی وجود داره که سود حد اکثر باید انگیزه باشه. در ایران هر شبت که همین فرقه نیاورانه و یه عده دیگه میان نه، باید تولید هدفش رفع نیاز انسان ها باشه. بنابراین در امریکا شما یه ایدئولوژی دارید که در واقع بخشی از جامعه و همینطور که گفتم طرفدار این ایدئولوژی هم و این ایدئولوژی رو گسترش میدن. یه عده دیگه هم میگن که نه، باید تولید طوری باشه که در خدمت مردم باشه. بنابراین در چین مایکل هاتسون میگه که فرزن مثل انگلیس قرن 19 یا امریکای قرن 20 و غیره و غیره هستش که به اصطلاح یک اقتصاد صنعتی سرمایه‌داری صنعتیه، ولی اونا هدف و ایدئولوژیشون از بنیان با چین امروز به نظر من فرق داره و در اون نتیجه باید ببینیم که این اقتصاد به کدام سو می رود و اون یک اقتصاد به کدام سو می رود و در این میان تکلیف ملت ایران چی هست و نگاهش باید به کدام طرف باشه. در این حد وقت من تمامه. فرزاجم خیلی ممنون. این بحثا رو، بحث اقتصاد چین رو که چندین به صلاح این نرسیدم تکه پاره شده، ولی به طور سیستماتیک تمام رسان مواردش رو باید تا ببینیم آیا درسایی برای ما میتونه داشته باشه یا نه. و همین جوری حتی موقعی که راجع به اون صحبت میکنم، من دائم مقایسش میکنم با اقتصاد امریکا تا ببینیم طرفدارای ترامپ چرا به وجود اومدن و چرا برخلاف آنچه که روزنامه های اصلاح طلب میگن و امید دارن، یه چیز موقت نیست، بلکه شکاف عمیقی در امریکا به وجود آورده که این فعلا قابل ترمیم نیست. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تلگرام میره، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به اینستاگرام و بعدش هم به هر شبت که mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.